اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس ما در قسم سومی بود که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه از مرحوم نائینی نقل فرمودند که در دوران امرین تعیین و تخییر جایی است که این دوران در مقام امتثال باشد و تعبیر میکنند میفرمایند لعجل تزاحم. ابتداء مرحوم آقای خویی میفرمایند دو مطلب مورد نظر باشه قبل از اینکه وارد بحث بشیم. یکی این که تزاحم در مقام امتثال موجب این میشود که یکی از دو تکلیف از فعلیت بیفته و علتش هم عجز مکلفه. معنای این حرف این است که ما در باب تزاحم دو تا تکلیف داریم، هر دو دارای ملاک هستند. این ملاک باید تبدیل به حکم بشه و حکم فعلیت پیدا بکنه. اما در اثر تزاحم، یعنی تمانعی که بین این دو دلیل هست، این اتفاق صورت نمیگیره، چون هر دو ملاک ملزم نمیتوانند تبدیل به حکم فعلی بشن. پس یکی از اینها باید در مرحله ملاکیت باقی بمونه فقط و یکی از اینها حکم فعلی بشه برای ما و اتصاف به فعلیت پیدا بکنه. و علتش هم این است که ما اگر میتوانستیم هر دو ملاک رو واجب بود عقلن اتیان بکنیم، عقل حکم میکرد دوتا ملاک ملزم اینجا داری، باید هر دو رو بیاری. من نمیتوانم. وقتی نمیتوانم در مقام تزاحم یکی از دو حکم در مقام ملاک باقی میمونه، یعنی فعلیت حکم درش برای من ساقط میشه، یک حکم فعلیت پیدا میکنه. این خصوصیت مقام تزاحم هست. بنابراین با وجود اینکه هر دو حکم دارای ملاک هستند، اما این ملاک اینکه حکم فعلی برای ما تولید بکنه، هر دو نمیتوانند. یکی از اینها میتوانه، عرضم به حضورتون، که حکم فعلی درست کنه. حالا اینی که میتوانه حکم فعلی درست بکنه کدامش باشه؟ ما در اینجا عرض کردیم اگر میتوانستیم هر دو رو باید میآوردیم. حالا که نمیتوانیم، به مقتضای عجز مکلف به یکی از اینها هستیم. این میشه مقام تزاحم و مطلبی که ایشون ابتدا میخوان بفرماین. مطلب دوم ایشون این است که تفیت ملاک علی ای حال حکم عقل رو به قبح همراه داره. ملاک ملزم، وقتی من ملاک ملزمی رو از مولا کشف کردم، عقل حکم میکنه به قبح تفیت این ملاک. در مقام تزاحم من هر دو ملاک رو احراز میکنم، علم پیدا میکنم، هم ملاک این حکم هم ملاک اون حکم. دو تا ملاک ملزم داریم در اینجا. درست دوتایی با هم نمیتونن حکم فعلی درست بکنن، اما دو تا ملاک ملزم احراز میشه به وسیله من. وقتی احراز شد، خب مخالفت با این مثل مخالفت، عرضم به حکم صریح هست، استحقاق عقاب اندل عقل داره و همه خصوصیات رو داره. و این قب لا یرتفع الا به عجز المکلف، مثل تکلیفی که در حال تزاحم هم نباشه. من علم به ملاک فعلی دارم، اما عجز دارم، ناتوانی دارم در انجامش. صوم برای من واجب است و دارای ملاک فعلی، اما من نمیتوانم انجام بدم. اینجا هم باز دو تا ملاک فعلی ملزم ما داریم که من از عهده هر دوی اینها بر نمیام، فقط از عهده یکی از اینها بر میام. ولذا در اینجا اگر یکی از این دوتا خارجن تحقق پیدا نکند، حکم عقل به قبح اینجا سر جاش باقیه. من یکی از اینها رو میتونم بیارم، اون یکی رو باید بیارم، همون یکی را. حالا این یکی کدام باشه؟ نحوه ملاحظه و بحث مرحوم آقای خویی رو در مقام ملاحظه بفرمایید. ایشون میفرمایند این دوتا امری که ما مقدم آمدیم ذکر کردیم، اذا عرفت این امر این را، حالا اگر در اینجا یکی از دو واجب معلوم الاهمیه بود، دوتا واجب داریم که اینها با هم تزاحم پیدا کردند. در مقام تزاحم یکی از اینها اهم ملاکن هست، یعنی احراز کردیم ملاک اهمه. اینجا ترجیح عقلیه. حالا ایشون اینجا نمی‌فرمایند، ما هم اینجا نمی‌خوایم بحث کنیم، اما در مرجحات باب تزاحم که بحث می‌کنیم این معنا هست که اگر دو تا ملاک داشته باشیم، هر ملاک میگه منو بیار، اما اگر ملاکی اهم هست، اینجا ترک کردن ملاک اهم و آوردن ملاک مهم این قبح عقلی داره. این فرمایش ایشون درسته. معلوم الاهمیه اگر یکی از اینها بود، ما باید عرضم به حضورتون که بیاریم. حالا اون طرف که معلوم الاهمیه نیست، اینجا دارای ملاک ملزم هست، تفویتش هم جایز نیست، منتها من چون عجز دارم با آوردن اهم دیگه او رو نمیتونم انجام بدم، اینجا عذر دارم برای ترک این ملاک ملزم در مهم. بنابراین در اینجا من موظف هستم، اینجا جای شبهه نیست، موظف هستم که ملاک اهم رو بیارم، اون تکلیف اهم رو بیارم، چمان که در وجوب حج خیلی اهم میدانن نسبت به واجبات دیگر و این رو در مقام تزاحم بحث میکنم. بعد اگر من تخلف کردم لو اسا، که ایشون اشاره میفرمان اشاره خوبی هم هست، اگر من در اینجا این واجبی را که دارای ملاک اهم هست و معیار در اهمیت هم اهمیت در ملاک حکم هست که باید احراز بشه به وسیله من، اگر در اینجا من آمدم احراز کردم این اهمیت را اما نیاوردم این اهم را، نیاوردم، خب اینجا عرض کردیم در دو مقدمه، دو تا امری که ایشون مقدم انداختن، من در اینجا ملزم هستم حداقل به آوردن یکی، دوتا رو نمیتونم بیارم، یکی رو که باید بیارم، یکی هم که من باید بیارم اهمه، اگر این اهم رو اسیان کردم اون برمیگردیم به اون بحث اصولی ترتب، در اینجا ملاک مهم زنده میشه و فعلیت پیدا میکنه، درست شد؟ اینم بر اساس این مقدم است که در اصول مفصل گفتیم در باب ترتب. اینجا عرض کردیم هر دو اینا دارای ملاک ملزمند، اما هر دو نمیتونن حکم فعلی برای من درست کنن، یکیشون میتوانه. اگر احدهما اهم و ملاکن بود، این حکم فعلی از ناحیه او درست میشه. من آمدم اسیان کردم، اسیان وقتی میکنم تکلیف سقوط میکنه، چون سقوط تکلیف یا با امتثال یا با اسیان یا با انتفاع موضوع تکلیفه، این در جای خودش گفتیم. وقتی این تکلیف سقوط کرد، اون ملاک دیگر که اهم نبود، ملاک مهم که در مقابل اهم نمیتوانست حکم فعلی برای ما درست بکنه، الان دیگه از این گیر آزاد میشه، چون تکلیف به اهم ساقط شد با اسیان. وقتی با اسیان ساقط شد، این ملاک در مهم میاد حکم فعلی برای من درست میکنه. اینجا اگر به فرض من آمدم و اهم را انجام ندادم و اسیان کردم، گناه کردم، چون اینجا موظف بودم به اتیان اهم، عقلا گناه کردم، اما اینجا موظف هستم به انجام مهم، یعنی ترتب اسیان سر جاشه، اسیان و گناه هست، در این حال این واجب مهم عند سقوط الاهم بل اسیان اینجا فعلیت پیدا میکنه. این فعلیت که پیدا کرد، من باید اتیانش بکنم، ولذا اگر اتیان نکنم این دوتا گناه میشه، یک گناه برای ترک اهم، یک گناه برای ترک به اصطلاح ملاک فعلی در مهم. حالا این به بحث ما کاری نداره، فقط توضیحی است که چون ایشون فرمودن ما عرض کردیم. بعد مرحوم آقای خویی میفرمایند که عنایت بفرمایید، اگر و اذا کان الواجبان المتزاحمان متساویین، در متساویین، متساوی که میگیم از حیث ملاکه، و در اینجا در بحث اصولی ما در تساوی احراز تساوی همیشه مشکله. مثل دیروز در باب اعلمیت که بحث می کردیم، مثلا این دوتا مجتهد با هم مساوی هستن. خب امکان نداره از همه جهات مساوی باشن، امکان نداره. من احراز اعلمیت در یکیشون نمیتونم بکنم، خیلی خوب، اما احراز تساوی هم نمیتونم بکنم. ولذا اگر احراز اعلمیت نشد، اونجا گفتیم حکم میکنیم به تساوی. اینجا هم همین جوره. اگر ما آمدیم احراز اهمیت ملاک رو نکردیم، یعنی ملاک در یکی از اینها احراز نکردیم، کونه اهم، باید حکم به تساوی بکنیم، چون تساوی ملاک ها این همون قصه برای ما بسیار مشکله. ما وقوف به ملاک نداری، ملاک واقعی. اون مقدار اطلاعی که شارع در اختیار ما گذاشته بسیار محدوده. مقداری که خودمون میتوانیم بفهمیم از روایات مختلف که صلات مثلا اهمیت چقدره، خب محدوده به هر حال. ولذا قاعدش این است که اگر ما احراز اهمیت نکردیم، حکم به تساوی بکنیم. حالا ایشون میفرمایند که اذا کان الواجبان المتزاحمان متساویان. متساویان که میفرمان این با توجه به اینکه احراز تساوی نمیتونیم بکنیم، یعنی اگر ملاک اهم نداشتیم. در اینجا ایشون میفرمایند وقتی ملاک مساوی دارن، بنابراین معقول نیست که ما بیاییم بگیم یکی معین از اینها واجد ملاک ملزمی هست که تولید حکم فعلی بکنه برای ما، یه دونه خاص از اینها، چون هر کدام از اینها این قابلیت رو دارن، هر کدام از این دوتا ملاک قابلیت دارن حکم فعلی برای ما درست کنن. ولی این آقا در این بحث رجالی دقت بیشتر داره، اون آقا مبانی اصولی حضور داره، بیشتر تو ذهنشه، دقت ببینید. اینا یه نکاتی هست که من به این نتیجه نمیرسم که هو اقوا استنباطن. او حیثیت رجالی داره، این حیثیت اصولی داره. مثلا توجه بفرمایید، این که اینا رو در میزان بگذاریم کنار هم و تساوی احراز بکنیم بسیار مشکله. حالا این حرف من الان ثمره داره، ثمرهش بعدن میاد. این عرض من که مرحوم آقای خویی رو این عنایتی نفرمودن، اما حالا ثمره داره. ما اگر احراز کرد، اگر تساوی، حالا میگیم تساوی، به قول آقا میگن تساوی عرفی، خودمون راحت کنیم، تساوی عرفی داره. دو تا ملاک متساوی با هم، هر دو با هم حکم فعلی نمیتوانن درست کنن، درست؟ یک فرد معین از این دو تام نمیتونه حکم فعلی درست بکنه. خب اینجا تکلیف چیه؟ اینجا من یکی از اینها رو میتوانم بیارم، اونی که من اختیار میکنم اون ملاک حکم فعلی برای من درست میکنه. اینجا اختیار منه. این اختیار همون تخییره، این تخییره. خود مرحوم آقای خویی هم اینجا میفرمایند قبح ترجیح بلا مرجح هم استناد میفرمایند، میفرمایند فلا مناس من الالتزام به تعلق تکلیف به کل منهما مشروطن به عدم الاتیان بالآخر او به هما معن علا نحو تخییر علا الخلاف المذکور فی شرح الواجب تخییری. در باب واجب تخییری که وقتی عرضم بزرگتون که ما میخوایم تعریف کنیم واجب تخییری را، این واجب واجبی است که به اصطلاح من میتوانم هر کدام را اختیار کنم به شرط ترک آخر یا احدهما، به اصطلاح که انشالله خواهیم گفت در واجب تخییری جامع هست احدهما، این رو ما قائل هستیم. حالا بنابراین ایشون میفرمایند نتیجه تخییره، این نتیجه تخییره. پس اینجا لا علا اگه تقدیرن لا اشکال فی جواز الاکتفا به احدهما عن الاخر لعدم قدرتهی علا ازیت بنزالک فی تحصیل قرض المولا. پس این میشه تخییر. اگر خدا آقای خوی تصریح میکنن، اگر در اینجا ما اهم رو احراز نکردیم، در اهمیت را در ملاک احراز نکردیم، قاعده اینه. بعد مطلبی رو مطرح میکنن که این ثمره اون عرض ماست. اما اگر یکی از اینها محتمل الاهمیه باشه، محتمل الاهمیه باشه، در بحث تزاحم که عرض کردم در اصول منقح بحث شده، یکی از بحثایی که داریم در اونجا همین مسئله است که آیا محتمل الاهمیه یا احتمال الاهمیه موجب رجحان یک ملاک می شود؟ معنای رجحان یک ملاک این است که اون ملاک بیاد برای ما حکم فعلی درست بکنه. رجحان در این حد اثر داره. اونجا بحثه. اونجا خیلی از افرادی که آمدن و وارد استدلال شدن در اونجا میگن اینجا دوران امر است بین تعیین و تخییر. من تردید دارم که آیا مکلفم به این محتمل الاهمیه یا مکلفم به احدهما، دوران امر بین تعیین و تخییر. اونجا بعضیا میگن تخییر، بعضیا میگن تعیین. خب احاله بحث به اینجا شده. اگر ما اون عرضی که من کردم که در اینجا اگر احراز اهمیت در یک واجب در یک ملاک نکردیم، نفس عدم احراز اهمیت مساوی است با تساوی، نه اینکه واقعا مساوی باشن با هم، اما حکمن مساوی هستن، چون احراز اهمیت که نشده. اگر اهم بود موضوع اثر شرعی بود، اما اهم که نیست پس مساوی میشن. حالا که مساوی شدند، اگر احتمال بدم یکی از اینها اهمه، اینجا نقطه اصلی دوران ام بین تعیین و تخییر در مقام امتثاله. توجه اینجا نقطه است. و الا اون بحثی که قبل مرحوم آقای خویی فرمودن اگر احراز اهم بکنیم، او خارج از مسئله است. وقتی احراز اهم شد معین هست دوران ام بین تعیین و تخییر نیست، دورانی وجود نداره اونجا. اینجا در متساوی اینه، خدا آقای خویی هم در متساوی این قائل به تخییر شدن. اما در جایی که احتمال اهمیت باشه، اینجا دوران ام بین تعیین و تخییره. نقطه اصلی بحث اینجاست، نه اینکه قسم سوم رو بگیم سه قسم داره: یکی در جایی که اهمیت احراز بشه، یکی در جایی که تساوی احراز بشه، یکی در جایی که احتمال اهمیت باشه. اینو عنایت بفرمایید. اگر اهمیت احراز شد تعیین است لیس الا، اگر اهمیت احراز نشد تخییر است لیس الا، دورانی نیست. دوران در جایی است که احتمال اهمیت داده بشه. احتمال اهمیت که میدیم، آیا در اینجا من شک میکنم که آیا من مکلفم در مقام امتثالم هست، یعنی در مقام اتیان خارجی است، گیر ما اینجا برخلاف بحث قبلی در اعتبار مولا نیست. گیر ما در کجاست؟ در این است که در مقام امتثال با کدام یک از اینها این ذمه مشغول من بری میشه. اگر احراز اهمیت میکردم فقط با اتیان اهم ذمه من بری میشد، اما اینجا اهم احراز نمیشه، احتماله. وقتی احتمال نمیدانم، این معیناً محتمل الاهمیه رو بیارم یا اینجا مکلف به تخییرم، هر کدامشون رو بیارم. این بحثیست که در اینجا داریم. در مقام امتثال این دوران ام بین تعیین و تخییر خیلی مسئله قرصی نیست که ما بیایم اینجا بگیم تعیینه به مقتضای احتمال اهمیت. حالا عبارات مرحوم آقای خویی رو دلم میخواد اینجا دقت بفرمایید که ایشون چجوری بحث میکنن. ایشون میفرمایند: و اما اذا کان احدهما محتمل الاهمیت فلا اشکال فی جواز الاتیان به و تفویت الملاک فی الاخر. ببینید ایشون چه جور حرف میزنن؟ لا اشکال فی جواز الاتیان به و تفویت الملاک فی الاخر. خب این یه چیزی نیست که اختصاص داشته باشه به محتمل الاهمیت. اونی که احتمال اهمیت هم نداره، لا اشکال فی جواز الاتیان بهی در مقام تخییر. جواز، ما در اینجا دنبال جواز نیستیم، دنبال تعینیم. آیا عند احتمال الاهمیه یتعین برای من وجوب الاتیان به محتمل الاهمیه؟ ایشون به اصطلاح از این خودداری میکنن، نمیگن فلا اشکال فی جواز الاتیان به و تفویت الملاک الاخر. جایز است این محتمل الاهمیه رو بیاریم ملاک دیگر رو تفویت بکنیم، نه متعینه، جایزه. لدوران الام بین کونه واجبا معینا فی مقام الامتصال او مخیرا بینه و بین الطرف الاخر و علا کل تقدیر کان الاتیان به خالیا عن المحذوف محتمل الاهمیت. اما الاتیان به طرف الاخر اگر غیر محتمل الاهمیت رو اخذ کنیم و تفیت الملاک الذی احتمل اهمیته فلم یثبت جوازه. چرا؟ فانه متوقف علی عجز المکلف عن تحصیله تکفیرا او تشریعا و المفروض قدرته علیه تکفیرا، یعنی قدرته علی المحتمل الاهمیه و تشریعا لعدم امر المولا به اتیان خصوص طرف الاخر لیوجب عجزه عن تحصیل الملاک الذی احتمل اهمیته. اینجا احراز امر مولا رو در اون مقابل محتمل الاهمیه نمی کنیم. فلا یجوز و تفیت و محتمل الاهمیه و الا لستحق عقاب علیه به حکم العقل. خب این استدلالش کجاست؟ استدلال کجاست؟ ما تمام شد؟ اینجا مقام تزاحمه، اون جایی که شما می فرمایید اون محاسبه احتمالات، خود ما هم میگیم اگر من احتمال حکم شرع میدم در جایی که احتمال منجزه، نه تنها زن 70% بلکه وهم در انسداد باب علم خاطرتون هست، وهم حجت میشه، یعنی 20%. گاهی اهم باشه 20% پایین تر، ولی از اون مثالایی که ما میزدیم اگر این بچهش بریزه دیگه بچه دار نمیشه، 1% احتمال داره این عمل بکنه خوب بشه، آیا این 1% منجز هست نسبت به این بابایی که بچهش رو میخواد بره برای عمل؟ اونجا خود ما گفتیم اینجا تزاحمه. تزاحم یعنی چی؟ یعنی دو تا تکلیف داریم، هر دو دارای ملاک هستن، من اینو بیارم یا اونو بیارم، درست شد؟ یکی از اینها محتمل الاهمیه هست. محتمل الاهمیه یعنی چی؟ یعنی احراز اهمیت ملاکش نسبت به اون ملاک نشده. اگر احراز شده بود که محتمل نبود، احتمال میدم زن دارم، توجه فرمودید زن دارم، یا احتمال فقط زن نمیشه، وهم رو هم شامل میشه، 20% احتمال میدم اهمیت این نسبت به او را، آیا این احتمال اهمیت در حدی هست؟ خوب عنایت بفرمایید که عقل بیاد در اینجا بگه تو اگر اون ملاک مقابل محتمل الاهمیه رو آوردی و محتمل الاهمیه رو ترک کردی، عقاب در اینجا هست؟ این هست؟ بله. شما بگید بهتره احتیاط، خیلی اونجا میگن دیگه، در اونجا میگن مقتضای احتیاط اخذ به معینه، در اینجا در محتمل الاهمیه احتیاط خیلی خوبه، الاحتیاط و حسن فی کل حال، اما منی که میخوام تعین اینجا درست بکنم، ببینید خود ایشون در تقریب اخذ به محتمل الاهمیه از جواز صحبت کرد نه تعین. بخونم دوباره عبارت ایشون رو، خوندم من، ببینید از جواز صحبت میکنه و این ایشون میدانه، ایشون ملاس آقای خویی میدونه که قصه چیه. ما در اینجا به صرف احتمال اهمیت، آیا اگر من در اینجا این محتمل الاهمیت رو ترک کردم و اون یکی ملاک رو آوردم، عقابم میکنن برای اینکه تو امتثال نکردی نسبت به مولا، مثل همون جایی که احراز اهمیت شده باشه؟ پس فرق احراز و احتمال چیه؟ این نقطه ایست که ما در همون جا هم مشکل روش داریم، توجه فرمایید. این نقطه ایست که دوران ام بین تعیین و تخییر در مقام امتثال منحصر به اینجاست، توجه فرمودید. بقیهش دیگه ربطی به دوران ام بین تعیین و تخییر نداره، جایی که شما احراز احتمال بکنید تعیین است مسلماً، جایی که به فرمایش آقا احراز تساوی بکنید تخییر است مسلماً، دورانی نیست. دوران جایی است که بین تعیین و تخییر اینجا رو آوردن در صورت احتمال، و اینجا وجه تخییر بسیار قوی است، توجه فرمودید، بسیار قوی است وجه تخییر، و ما برای تعیین انصافش اینه که اینجا دلیل نداریم، فقط جلو انداختن محتمل الاهمیه نسبت به ملاک تام فعلی ملزمی که فقط این احتمال در موردش نمیدیم، اون طرفش هم در نظر بگیرید، طرفش هم عادی نیست به قول معروف، مثل اینکه در اینجا این مجتهد، دو تا مجتهد، حالا در مقام امتثال که اینجا نیست جاش مثالش، اما تقریب به ذهن مثال مقربه، دو تا مجتهد در یکی احتمال اهمیت میدم من، اما در اون یکی احتمال کون و احتمال اعلمیت میدم، اما در اون یکی احتمال اعلمیت نمیدم. خب احتمال اعلمیت اگر در اینجا اونی که من، چون تمام قصه ما در بحث اعلمیت اینه که اون مبنایی که خود ما هم قبول داریم، یعنی تقلید اعلم رو واجب میدونیم و لازم میدونیم و علتش هم اینه که اصلا فتوای غیر اعلم با وجود اعلم اتصاف به حجیت پیدا نمی کنه. توجه فرمودید؟ بحث تقلید اونجاها بحث کردیم، فتوای غیر اعلم با وجود اعلم اتصاف به حجیت پیدا نمی کنه. خب وقتی قصه اینه، آیا به صرف احتمال اعلمیت شما می توانید در مورد غیر اعلم این حرف رو بزنید که فتواش اتصاف به حجیت پیدا نمی کنه؟ اولی کلامه. اینجا تساویه، احراز اعلمیت نکردیم، تساوی. فتوای هر کدام از اینها حجت هست برای مقلدین خودش. دیگه مقلد نمیشینه بگه که چون اعلم از این آقای مقلد من وجود داره پس این فتاوا برای من حجت نیست. نه، نمیشینه بگه. ما در اینجا چنین گیری داریم و اینجا یه مطلب مسلمی نیست که در دوران ام بین تعیین و تأخیر در مقام امتثال که عرض کردم موردش همینجاست و ما هم اصلا از بحثمون خارجش میکنیم. بعدن خواهیم گفت ما بحثی که الان داریم دوران ام بین تعیین و تأخیر در اعتبار مولاست، نه در مقام امتثال خارجی. در مقام امتثال خارجی داستان دیگر، او به قواعد رجوع میکنیم. اینجا قاعده ای ما نداریم برای اینکه بگوید اصل تعیین است. آقای خویی هم ملاحظه فرمودید با همه دقتش، با همه ملایی و فهم بالا و عالیش، هیچ استدلال اینجا نیاوردن. توجه فرمودید خطابی بحث کردن چون دلیل اساسی نداریم. بله احتیاط خیلی خوبه، اونجا هم ما خواهیم گفت در بحث دوران ام بین تعیین و تخییر فی مقام الامتثال احوت این است که اخذ به معین بکنیم. در دوران ام بین محتمل الاعلمیه و غیر محتمل الاعلمیه احتیاط این است که بریم سراغ اینو هست، اما احتیاطه، دلیل نیست. یعنی اگر من نکردم، مثل دیدید بعضی از عوام اینجا به راحتی فتاوا و کی اجازه میدادن بیشتر پولشو خرج کنه، مثلا خودش دست خودش، از این چیزا اهمیت میدن دیگه عوام. اینجا اگر این آقا، عرضم به حضورتون که اعلم باشه، احراز اعلمیتش باشه، این آقا میتونه به حساب همین جهات در غیر اعلم بره از غیر اعلم تقلید بکنه؟ نه، باطل تقلیدش. اما اگر یکی محتمل الاعلمیه باشه، رو این جهات رفع از غیر محتمل الاعلمیه تقلید کرد، شما میتونید بگی تقلیدش باطله؟ خلاف احتیاطه، بیشتر از این که نیست. ما بیشتر از احتیاط اینجا نداریم. نه، احرازی نمیشه برای احتمال. احسان تو ببینید احتمال یعنی چی؟ ببینید احتمال یعنی چی؟ نه، تفاضل نیست. ببینید احتمال از دید من، ببینید اینجا محتمل الاهمیه و غیر محتمل الاهمیه، تفاضلی داشته باشه که عقل بگه اگر این یکی رو آوردی عقابت میکنن، چوبت میزنن و یتعین که محتمل اول کلام. ببینید اینجا اصلا شرع حکم نداره، اینجا عقل است. در مقام امتثال ما داریم بحث میکنیم، حاکم در مقام اطاعت عقل شرع کاری نیست، ما فقط با عقل سر و کار داریم. شما به وسیله عقل همین تفاضل رو که میفرمایید، اینجا از عقل یه دلیل بیارید که اگر تفاضلی به حسب احتمال بود این یتعین الاخذ به، این کجاست؟ این کجای عقل میگه؟ این حکم عقل بیارید در اینجا. ببینید در اهم عقل این رو میگه. ببینید در اهم، البته خیلی هم اونجا حرف دارن، در خود اهم هم حرف دارن، در اهم عقل میگه، به حساب این که در همون جا هم میگن دوتا ملاکی که هست یکیش اهمه، بسیار خوب، حالا اهم باشه پیش شاره، اما من در اینجا بیشتر از این نیست، من امکان بدنی یعنی قدرت بر اتیان یکی از اینها رو دارم، حالا غیر اهم رو آوردم، این چی میشه؟ من امتثال نکردم، من عاصیم که اینا نیست، در خود اهمش اونجا گیر هست، توجه داشته باشید. ما در بحث تقلید اعلم خب اینا رو مفصل بحث کردیم. اونجا از نظر عقلی حکم عقلی در خود اهمش بحثه. اون وقت شما چجور میخواید در محتمل الاهمیه اینو اثبات کنید؟ خیلی خوبه. ببینید اینجا رجحان که شما میفرمایید، این رجحان عقل میگه که این ارزم به حضورتون که راجحه، بهتره. عقل اینو میگه. حسن در این حد شما بیاید احتیاط بکنید، این محتمل الاهمیه رو بیارید، پیداست که شما به قول معروف آدم اهل دقتی هستید، اهل احتیاطی هستید. به قول معروف سعی میکنید حتی المقدور انظار شر اقراض شر زیر پا نیفته. اینجا هم یحتمل که این اهم باشه دیگه، پس این قرار زیر پا. این خوبه، اما یتعین بر شما عقلا که این کار رو بکنید، و اگر نکنید یستحق العقاب، دلیل برش نداره. توجه فرمودید؟ اونجایی که عرض و بساط میگیم ربطی به اینجا نداره، اونجا جعل احتیاط شارع کرده، اونم احتیاطه، احتیاط تعینی اونجا تو کار نیست، احتیاطه، اما احتیاط رو واجب کرده، اونجا رعایت رو واجب کرده. شارع اینجا هم بیاد عین اونجا بگه ارث، جان مردم، مال مردم، ناموس مردم، آبروی مردم و محتمل الاهمیه در مقام تضاد، ما میگیم چشم، اجازه فرمایید. اونجا شارع آمده واجب کرده احتیاط رو، اون ربطی به اینجا نداره. اینجا جایی است که ما این در حکم عقل در مقام امتثال، در مقام امتثال که حکم عقل رو داریم، عرض کردم در خود اهمش این استدلال رو میکنن که بابا این اهم از نظر شارع، بسیار خوب، اینجا که اهمه، من آمدم غیر مهم غیر اهم رو آوردم، ولذا در ترتب شما چی میگید؟ اسیان کردم. اونجا امتثال وقتی من مهم رو آوردم نمیپذیره مولا؟ میپذیره، منتها یه پسگردنی هم میزنه به من در مهم، بیشتر از این که نیست. اما در احتمال ما این حرف رو نداریم، در احتمال این حرف رو نداریم که به ما این اون بیان آیون بیان در اینجا بگن اگر ترک کرد محتمل الاهمیه را، اون وقت ملاکه، اون طرف زنده میشه ترتب، اما اسیان کرده. اینو هیچ کس نگفته، شما پیدا کنید در اصول، ما عرضمون اینه. ولذا شما چی فرمودید؟ وقت گذشته. حالا من نتیجه بگیرم، بنابراین اینجا دیگه ببندیم. فرمایش مرحوم آقای خویی به نقل از نائینی که ما خیلی روش بسته تکیه کردیم و همش رو نقل کردیم، وارد کار خودمون بشیم که ما چی میخوایم بگیم در اینجا، که بحث ما هم مفصله، چون دوران هم بین تعیین و تأخیر بحث مفصلی داره. اما حالا ملاحظه فرمودید، مرحوم نائینیه، مرحوم آقای خوییه. آقای خویی عملا در اینجا ببینید نتیجه میفرمایند پس در قسم دوم و در قسم سوم ما قائل به تعیین شدیم، فقط در قسم اول به صور حسلاسه قائل به تخییر شدیم، در حالی که در اینجا اونی که خصوصیت دارد در دوران ام بین تعیین و تخییر همین محتمل الاهمیه هست، نه غیرش، همونجور که گفتیم. و در اینجا مرحوم آقای خوی قائل به تعیین شدن، اما تعیینی که استدلالی براش نیوردن. بالاترین حد استدلال، حالا من اشاره کنم، بالاترین حد استدلالی که آقایون میارن این است که شک در مقام امتثاله، و من شک دارم که آیا با آوردن غیر اهم یا غیر محتمل الاهمیه، غیر محتمل الاهمیه، این ذمه مشغول من فارغ شد یا نه، من علم به اشتغال ذمه پیدا نکردم. این همون شک در محصله، ما همه شکهامون در مقام امتثال شک در محصل نیست. من در جایی که میتونم براءت از معونه زائد جاری بکنم شک در محصل نیست. شیخ خاطرتون هست فرمود لیس دوران ام بین اقل و اکثر از قبیل اوامر طبیب، اجازه فرمایید، بلکه از قبیل اطاعت و عصیانه. منتها خود شیخ به این پابند نمونده، خود شیخ در دوران ام بین تعیین و تأخیر، دوباره حالا فردا میگیم، آمده به همین بیانی که خودش نفیش کرده دوباره استدلال میکنه. حالا میایم ببینیم. السلام علیکم.